اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوستان عزیز، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 18 ماه مارس رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفته که تا زمانی که طالبان به صلح روی بیارند، فشار به آنها در میدانهای جنگ ادامه دارد. این مصاحبه اختصاصی است که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم و ما قبل از پخش محتوای برنامه خبری شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. پاکستان بر رهبری افغانستان در مورد نظران کشور راجع به صلح طالبان گفته است که طالبان هیچ بهانه یا توجیهی را برای ادامه جنگ بعد از پیشنهاد کابل و مذاکرات صلح بدون قید و شرط ندارد. ناصر جنجبا، مشاور امنیت ملی اسلام آباد، این پیام را طی ملاقات روز شنبه در کابل ابلاغ کرد. او به رهبران افغانستان از حمایت کامل در پیشنهاد صلح توسط رئیس جمهور غنی اطمینان داد. مقام های پاکستانی و ایالات متحده گفتند که طالبان تا به حال به طور علنی به این پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان نداده است. این پیشنهاد باعث شده که شورشیان در حال بررسی باشند که آیا به میز مذاکره بروند یا نه. رئیس جمهور غنی در ملاقات با هیئت پاکستانی بر ضرورت کار مشترک دو کشور برای بهبود روابط دو جانبه مطابق تعامل جامع تاکید کرد و در صدد کسب حمایت اسلام آباد و پایان دادن جنگ افغانستان شد. تحقیق مشترک افغانستان، هند و ایران در مورد بندر چابهار مشکلات سد راه این پروژه و راه حل آنها را نشر کرد. مقام های سه کشور می گویند که این بندر فرصت مهم برای همگرایی منطقه‌ای است. در این حال سفیر ایران مقیم کابل در برنامه‌ای به مناسبت نشر این تحقیق گفت که نیاز است از دولت افغانستان و ثبات در این کشور حمایت شود و کشورهایی که برای تسهیل روند مذاکرات صلح این کشور کمک می توانند در این زمینه سهم بگیرند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تحقیقی را در مورد ظرفیت ها و مشکلات موجود در بندر چابهار و توسعه این پروژه با کمک محققان هندی، ایرانی و افغان انجام داده است. این تحقیق یک سال را در بر گرفته است. رئیس اجرایی افغانستان و سفیران هند و ایران مقیم کابل در برنامه نشر این تحقیق گفتند که بندر چابهار فرصت مهم برای توسعه تجارت، صادرات و بهبود وضعیت باشندگان سه کشور است. تندروان بر یک تیم توزیع واکسن فلج اطفال یا پولیو در منطقه قبایلی دوردست در پاکستان دو کارگر را کشتند و دو تن دیگر را به شدت زخمی کردند. این مردان مسلح همچنین بر منصوبین پلیس قبایلی و نیروهای شبه نظامی سرحدی که به آن حمله پاسخ می دادند شام شنبه حمله کرده یک فرد شبه نظامی را کشتند و یک تن دیگر را زخمی کردند. کارگران پولیو بعد از آن چندین بار هدف حمله قرار گرفتند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا فاش ساخت که از یک تیم توزیع واکسن پولیو برای کسب معلومات راجع به اسامه بن لادن استفاده شد. اسامه بن لادن در حمله کماندوهای آمریکایی در پاکستان در سال 2011 کشته شد. پاکستان و دو کشور دیگر تنها کشور در جهان است که پولیو در آن شایع است. افغانستان و نایجریا شامل این سه کشور است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز اعلام کرد که مرکز شهر افرین در شمال سوریه به طور کامل تحت کنترل نیروهای ترکی و نیروهای ائتلاف سوریه درآمده و بیرق ترکیه بر فراز شهر برافراشته شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
پیش از این آژانس خبری رویترز به نقل از یک سخنگوی شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه گزارش داده بود که شبه نظامیان کرد مربوط گروه وای پی جی یا واحدهای حفاظت از مردم قبل از طلوع آفتاب شهر را ترک کرده و شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه وارد شهر شده اند. رئیس جمهور ترکیه گفت که آن شهر فتح شده و حال عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. انقره عملیات را به نام شاخه زیتون علیه شهر افرین و ساحات اطراف آن به تاریخ 20 ماه جنوری براه انداخت و اندک اندک ملیشه ها و صدها هزار غیر نظامی را به داخل آن شهر کشانید. 46 سرباز ترکی در جریان این عملیات کشته شدند. یک نهاد نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که نزدیک به 200 هزار نفر از منطقه افرین در روزهای اخیر در خلال حملات هوایی سنگین فرار کرده وارد قلمرو تحت کنترل حکومت در آن نزدیکی شدند.
در استرالیا وقوع رعد و برق باعث آتش سوزی بزرگ در بیشه و جنگل ها شده که در نتیجه آن بیش از 10 خانه حریق شده و صدها مواشی هلاک گردیدند. این آتش سوزی در ایالت ویکتوریا استرالیا رخ داد و ساحه به مساحت تقریبا 400 کیلومتر مربع را احتوا می کند. رسانه های محلی می گویند که وزش بادهای شدید باعث گردیده تا حریق وسیع تر شود و در یک مقطع زمانی حدود 40 شهرک را مورد تهدید قرار داد. حدود 800 نفر از ساحات تحت خطر خارج ساخته شدند، اما تا اکنون گزارشی از تلفات انسانی داده نشده است. مقام های انتخابات ریاست جمهوری روسیه می گویند که آنها به دنبال چندین واقعه رأی تقلبی در انتخابات ریاست جمهوری امروز می باشند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
یک واقعه در شهر لیبرتسی در حومه مسکو ثبت شده است. آرینا کونووال و رئیس کمیسیون انتخابات منطقه مسکو می گوید تمام اوراق رأی در صندوق فاقد اعتبار اعلام شده است و در شهر شرقی آرتیوم طبق اظهارات تاتیانا گلدخیخ رئیس کمیسیون منطقوی انتخابات یک مرد چندین ورقه رأی را داخل صندوق انداخت. او می گوید صندوق های رأی گیری ضبط گردیده و آن مرد توقیف شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه همچنان گفت آن کمیسیون به دنبال ادعاهای آرای تقلبی در منطقه کمروروی سایبیریا می باشد. ناظرین مستقل انتخابات و فعالین واقعات متعدد آرای تقلبی و سایر بی‌نظمی در رأی‌گیری امروز ریاست جمهوری روسیه را ادعا کردند. انتخاباتی که یقیناً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برنده آن است. سنیا سابوچک، کاندید ریاست جمهوری جنای مخالف روسیه، امروز رأی داد و منتقدین ولادیمیر پوتین را ترغیب کرد تا در عوض تحریم انتخابات رأی بدهند.
اقدام لوی سارنوال ایالات متحده مبنی بر برطرف کردن اندرو مکیب، معاون پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، واکنش‌های تند و گوناگونی در پی داشته است. پس از آنکه جف سیشنز اواخر روز جمعه حکم برطرفی اندرو مکیب را صادر کرد، برخی از اعضای کانگرس و مقامات پیشین حکومت در مورد آن تبصره کردند. در آن میان جان برنن، رئیس پیشین اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA، در توییتر خود از ترامپ انتقاد کرده و وی گفته است که خودت میتوانی بار ملامت را بر مکیب بیفکنی، اما آمریکا را نمیتوانی برباد دهی. آمریکا بر تو پیروز خواهد شد. اما یک عضو جمهوری‌خواه کانگرس از ایالت ویرجینیا گفت که کارکرد مکیب به حیثیت FBI لطمه زده بود. برطرفی مکیب 2 روز قبل از بازنشستگی قانونیش صورت گرفته است. و خبر آخر این که شرکت دولتی نفتی امارات متحده عربی میگوید که معامله‌ای به ارزش 1.45 میلیارد دلار را با توتال SA، شرکت نفتی بزرگ فرانسه، امضا کرده است که به آن شرکت اجازه داشتن سهم در میدان‌های نفتی ساحلی را اعطا می‌کند. شرکت نفتی ملی ابوظبی مطلب را در خبرنامه امروز اعلام کرد. طبق این اعلامیه به شرکت فرانسوی توتال 20% سهم در امتیازات انحصاری ام شریف و نصر و 5% در امتیازات انحصاری زقوم سفلا با پرداخت مبلغ اشتراک 1.45 میلیارد دلار و 300 میلیون دلار به ترتیب اعطا کرده است. این شرکت نفتی میگوید که این معاملات برای 40 سال میباشد. میدان نفتی زقوم سفلا حدود 450 هزار برل نفت روزانه تولید میکند، در حالی که میدانهای نفتی ام شریف و نصر حدود 460 هزار برل نفت و حدود 500 فوت مکعب استاندارد گاز طبیعی را روزانه تولید میکند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال هم توجه کنید به گزارش‌های این برنامه. جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، امروز در یک مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا روی اهمیت پروسه صلح با طالبان تاکید ورزید، ولی گفت تا زمانی که طالبان به صلح روی بیارن فشار بر اونا در میدان‌های جنگ ادامه دارد و طالبان تلفات سنگینی را متقبل میشن. آقای بست در مصاحبه با گزارشگر ما آقای رحیم گلساروان ادعای ایران هم مبنی بر اینکه ایالات متحده از داعش حمایت میکنه بی بنیاد و مسخره‌آمیز خواند. توجه کنین به این مصاحبه.
جان بست سفیر ایالات متحده در کابل در روی استراتژی نظامی ایالات متحده و سمت افغانستان و استفاده از قدرت نظامی علیه طالبان و همچنین سکوت طالبان در برابر پیشنهاد مذاکرات صلح از جانب رئیس جمهور افغانستان چنین گفت.
ممنون از این که به من فرصت دادید تا روی یک موضوع بسیار مهم که پروسه صلح هست نظر بدم و پاسخ کوتاه این است که این مربوط به طالبان میشه. ما این پروسه صلح را راه تأمین ثبات و صلح دائمی در افغانستان میبینیم، اما به این معنا نیست که ما میدان را به طالبان بدهیم و یا حمایت از نیروهای امنیتی افغان را متوقف بسازیم. آنچه را مردم من حیث تغایر در استراتژی امریکا میبینند در واقعیت دو انشاب یک پالیسی است. استراتژی ما واضح است. ما قویاً از حکومت و مردم افغانستان در برابر رسیدگی و تهدیدات گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنیم، به شمول تهدید طالبان، و ما از این حکومت در غلبه بر این تهدیدات حمایت می‌کنیم. و در این زمان مهم است که ما به حکومت کمک کنیم تا دروازه را برای صلح باز نگه دارد. و تا زمانی که طالبان بخواهند به این پروسه بپیوندند، تا زمانی که طالبان این کار را بکنند، با فشار جدی نظامی و تعداد کثیر تلفات مواجه خواهند شد که به نفعشان نیست.
در حالی که استراتژی اداره آقای ترامپ به سمت پاکستان با استقبال افغان‌ها مواجه شده است، ولی به باور تحلیلگران این استراتژی تاکنون دستاورده نداشته است. آقای بس برداشت خود را از عملکرد اسلام آباد در آوردن طالبان به میز مذاکره چنین تشریح نمود.
خب، طوری که آگاه هستین، مهمترین تغییر در پالیسی تازه ما تمرکز بر منطقه است و انتظار ما و تقاضا مبنی بر این که پاکستان باید روش خود را تغییر دهد و کار عملی را در کاهش تهدید تروریستان که از پاکستان باعث تهدید افغانستان و دیگر کشورها می شود انجام دهد. ما برخی عملکرد را از حکومت پاکستان زمان اعمال این استراتژی دیدیم، اما نه عملکرد جدی و بزرگ. ما با حکومت افغانستان و متحدین کار می کنیم تا حکومت پاکستان عملکردی را که به پیشرفته که ما خواهان دیدن آن در افغانستان هستیم منتهی شود.
در بخش موضوعات منطقه، اتهاماتی که ایران علیه ایالات متحده در قبال حمایت از داعش وارد آورده است با واکنش شدید ایالات متحده مواجه شد. آقای بس بر موضع ایران و احتمال روابط آن کشور با روسیه نیز تاکید کرده چنین گفت.
طوری که هفته گذشته هم گفتم، این ادعاها مسخره است و بی بنیاد است و این ادعا برای تغییر دادن موضوع و توجه به وجود آمده است، چرا که تنها دلیل تجدید داعش حمایت ایران و روسیه از بشار الاسد و جرایم او علیه مردم سوریه است. مثلا برخی میتونن بگویند که چرا هزاران چچنیایی برای داعش در سوریه جنگ میکنن. ما هرگز ادعا نمیکنیم که روسیه آنها را به سوریه انتقال داده. این ادعا بی بنیاد است و هدف آن حل موضوع نیست، بلکه ترویج تردید است. و اینکه ما به این موضوع جدی نپرداختیم، نیروهای افغان به حمایت ایالات متحده بیشترین صدمه را بر داعش در افغانستان در طول 6 ماه گذشته وارد آورده است و به تعقیب این کوشش ها ادامه می دهد. و ما انتظار داریم که علیه داعش به پیشرفت ها در جوزجان و مناطق در ننگرهار و کنر نائل آییم.
در حالی که برکنار شدن رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا، توسط رئیس جمهور ترامپ باعث واکنش‌های شدید در ایالات متحده شد، آقای بس تحول در وزارت خارجه ایالات متحده و تأثیر آن را بر پالیسی آن کشور در بخش افغانستان و منطقه چنین تحلیل کرد.
ما نتایج خوبی را از استراتژی تازه خود گرفتیم و من از قربانی و تعهد حرفه‌ای بودن نیروهای امنیتی افغان ستایش می‌کنم که در جنگ در مناطق مختلف شامل هستند. اکثر بیننده های شما خواهان دیدن تغییرات سریع هستند و ما به حمایت خود از نیروهای افغان به خاطر دستاورد بیشتر در طول سال جاری ادامه میدیم و ما با حکومت نیز کار میکنیم تا در بخش حکومتداری نیز که شامل کاهش فساد و بهبود حکومتداری است تحولات رونما شود. نکته کلیدی انتخابات پارلمانی و ولسوالی هاست که ما معتقدیم که بسیار مهم است. طوری که رئیس جمهور و تعداد زیادی از افغان ها با ما تبارز دادند، انتخابات در یک حکومت دموکراتیک یکی از موضوعات کلیدی است که این حکومت و این جامعه را از طالبان مبرا می سازد.
جان بس به تاریخ 28 سپتامبر سال 2017 رأی اعتماد خود را برای احراز کرسی سفارت من حیث سفیر ایالات متحده در افغانستان به دست آورد و از جانب رئیس جمهور ترامپ من حیث سفیر ایالات متحده در کابل انتخاب شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. تحقیق مشترک افغانستان، هند و ایران در مورد بندر چابار با ارائه چالش های صدرای پروژه و راه های حل او منتشر شد. مقام های سه کشور میگن که این بندر فرصت مهمی برای همگرایی منطقه است. در میان سفیر ایران مقیم افغانستان در برنامه به مناسبت نشر تحقیق گفت که نیاز است از دولت افغانستان با ثبات در این کشور حمایت شود و کشورهایی که برای تسهیل روند مذاکرات صلح کشور کمک میتوانند در این زمینه سهم بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سمسام سیرت تقدیم میکنم.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تحقیق را در مورد ظرفیت‌ها و مشکلات موجود در بندر چابهار و توسعه این پروژه با کمک محققان هندی، ایرانی و افغان انجام داده است. این تحقیق یک سال را در بر گرفته است. رئیس اجرایی افغانستان و سفیران هند و ایران مقیم کابل در برنامه نشر این تحقیق گفتند که بندر چابهار فرصت مهم برای توسعه تجارت، صادرات و بهبود وضعیت باشندگان سه کشور است. عبدالقادر مطفی، محقق افغان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این تحقیق فرصت‌ها و مشکلات موجود در پروژه بندر چابهار را به گونه‌ای همه‌جانبه بررسی کرده اند.
ما چلنج ها را اینجا تحلیل کردیم که چی چلنج ها وجود داره. مثلا یک چلنجی که به طور عنوان بر شما گفتم میتونم عملی کردن توافقنامه سه جانبه هست. مشکلات در بخش های زیربنایی اونجا وجود داره که باید بررسی شود و به زودترین فرصت حل شود. تسهیلات لازم برای تجار افغان مساعد شود تا بتونن اونجا سرمایه گذاری بکنن و عملا یک تعداد مشکلات در اینجا ارزیابی شده در این تحقیق.
آقای مطفی گفت که آنان در این تحقیق برای حکومت های سه کشور پیشنهاد کرده اند که برای حل مشکلات زمینه سهولت های یکسان و فرصت های برابر را برای تاجران مساعد کنند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که این کشور نمیتواند متکی به یک مسیر ترانزیتی باشد و مشکلاتی که در زمینه تجارت از مسیر پاکستان میان این دو کشور وجود دارد باید حل گردد. آقای عبدالله افزود مشکلات با پاکستان تجارت افغانستان را صدمه زده است.
تجارت ما صدمه دیده در این راستا، تولیدات ما صدمه دیده که او هم جزی از واقعیت های امروز ماست. افغانستان بنابرای سیاست کم کردن موانع، رفع موانع که از جمله طرف های پایین یکی از نشانه هایش است، همین سیاست دنبال کرده و توقع داره از کشورهای منطقه که در این راستا همنوایی و امانگی بهتر ایجاد شود.
همچنان منپریت هورا، سفیر هند مقیم کابل، در این نشست گفت که کشورش برای تجار افغان در بندر چابهار سهولت‌های زیاده را ایجاد کرده و همچنان در ساخت و ساز زیربنا حاضر به همکاری است.
کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین مسیر برای وصل شدن ما با آسیای میانه از راه افغانستان و ایران است، زیرا جایگزین دیگر نداریم.
اما آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در صورتی که روابط سیاسی روی روابط اقتصادی کشورهای دخیل در چابهار تأثیر نگذارد، این بندر میتواند رشد کند و برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مؤثر واقع شود.
بندر چابهار یک کریدور است به طرف آب‌های بین‌المللی بر افغانستان و خوب است اگر ساخته شود و مخصوصا با اون شرایطی که ایران پیشنهاد کرده که 50 هکتار زمین در اختیار تاجر افغانی با قیمت کم و اجاره کم قرار میده و تسهیلات فراهم میکنه. من فکر میکنم همکاری های منطقوی و همگرایی های منطقوی سبب رشد اقتصادی بر همه طرف ها میشه، ولی به شرطی که مسائل سیاسی و تشنجات سیاسی مانع رشد مناسبات اقتصادی ما نشود.
هرچند این نشست در مورد بندر چابهار بود، اما به مسائل امنیتی نیز اشاره گردید. محمد رضا بهرامی، سفیر ایران مقیم کابل گفت که ثبات در افغانستان ثبات در منطقه است و برای تامین ثبات و حمایت از دولت در این کشور باید تلاش صورت گیرد. آقای بهرامی گفت کشورهای منطقه که میتوانند مذاکرات صلح را میان حکومت افغانستان و طالبان تسهیل بخشند، به این روند کمک کنند.
تمام کشورهای منطقه واسه کمک بکنن به اینکه مذاکرات بین دولت وحدت ملی در افغانستان و گروه طالبان فراهم بشه و هر کشوری که میتونه تسهیل بکنه این مذاکرات رو در واقع کمک بکنه که بتونیم به ثبات در افغانستان به عنوان یک نقطه‌ای که میتونه ثبات در منطقه رو هم برای همه ما برمقام بیاره توجه بکنیم.
سفیر ایران مقیم افغانستان گفت که روابط کشورش با افغانستان روابط دولت با دولت مبتنی بر منافع مشترک است. این در حال است که پیش از این ایران از سوی برخی مقام‌های افغانستان به حمایت از گروه طالبان متهم شده بود.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت داخلی افغانستان تلاشی شبانه خانه ها را در شهر کابل از طرف نیروهای امریکایی رد کرد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت گفت که مقام های نیروهای خارجی مستقر در کابل تاکید کردند که علاقمند تلاشی خانه ها در شهر کابل نیستند. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست اخیرا نوشته که نیروهای ویژه امریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه ها را در شهر کابل انجام میدهند. نورالله شایان در این مورد گزارش میده.
وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش اخیر واشنگتن پست میگوید به هیچ وجه نیروهای آمریکایی در تلاشی خانه ها در شهر کابل شرکت نخواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه ها را در شهر کابل انجام میدهند. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی عملیات شبانه در کابل را به کلی رد کرد و افزود تلاشی خانه های مشکوک را تنها نیروهای امنیتی افغان انجام خواهد داد.
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر شهر کابل به او ساعات که گزارشات استخباراتی و کشف می باشه او ساعات تلاشی میشه. اتو عملیات نمیشه که آدم بگه که عملیات جنگی باشه.
در این تلاشی نیروهای امریکایی هم شرکت میکنن؟
نه خیر به هیچ وجه فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعی و بخش کشف و استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
آقای رحیمی افزود نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت کابل را دارند و ضرورت نیروهای بین المللی در این زمینه نیست. پس از حملات مرگبار در پایتخت، نهادهای امنیتی روی یک پلان امنیتی جامع کار را آغاز کردند که ایجاد موانع نصب اسکنرهای سیار، تلاشی خانه های مشکوک و موارد دیگر شامل این پلان بوده است. به گفته رحیمی در بحث های مشترک میان مقامات امنیتی افغان و بین المللی جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان نیز تاکید کرده است تا در نقاط آسیب پذیر کابل تنها نیروهای افغان عملیات کنند. اما روزنامه واشنگتن پست نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی عملیات شبانه و تلاشی خانه ها در شهر کابل را در کنار نیروهای امنیتی افغان انجام خواهند داد. پیش از این آقای نیکلسن گفته است طالبان در کابل جا گرفتند و در این شهر شبکه‌هایی دارند که برای حملات آنان سهولت فراهم می‌کنند. وی گفته است در حال حاضر هدف عمده ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا دفاع و تامین مسئولیت شهریان کابل است. داوود امین قمندان امنی کابل نیز گفته است حملات انتحاری و انفجاری توسط همین شبکه‌ها در شهر کابل پلان‌گذاری می‌شود. در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین عملیات شبانه و تلاشی خانه ها سوی نیروهای بین المللی در افغانستان با مخالفت وی و مردم روبرو شد و حتی این عملیات ها متوقف شد. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی از جمله صدیق ساحل می گوید نیروهای افغان قادر به تامین امنیت کابل هستند و باید نیروهای خارجی در زمینه شریک کردن اطلاعات استخباراتی با این نیروها کمک کند.
نیروهای داخلی ما مجهز هستند هم از نقطه نظر ظرفیت و هم از نقطه نظر تجهیزات. نیازی نیست برای خارجی میتونه که یک مشوره بده.
آقای ساحل افزود که شرکت نیروهای آمریکایی در تلاشی خانه ها در کابل احساسات مردم را برخواهد انگیخت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و اساس گزارش ها گفته میشه که صد در حدود سنگ جنگجوی طالب دیشب و پستای قلعه قاضی و خاک غریبان حومه غربی مرکز شهر غزنی حمله کردند که در نتیجه 5 سرباز پلیس کشته و 4 تن زخمی شدند. گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای ظفر بامیانی را با خود روی در خط تلفن داریم که معلومات بیشتر را ارائه میکنند. آقای بامیانی سلام به شما، بفرمایید بگوین که آخرین تحولات این رویداد چی است؟
بله آصف صاحب، سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حوالی ساعت 2:30 شب گذشته بیش از 100 جنگجوی طالب بر پسته های حومه غربی مرکز شهر غزنی که در ساحه قلعه قاضی و همچنان خاک غریبان واقع شده حمله کردند که در این حملات 5 سرباز پلیس کشته شده، 4 تای دیگه زخمی شده و همچنان طالبان ادعا کردند که از اثر این حملات یک پوستر واقع در ساحه قلعه قاضی در حومه غربی مرکز شهر غزنی سقوط دادند و مقام‌های محلی غزنی برای آشنا گفتند که حملات طالبان تقریبا 1.5 ساعت طول کشید و بیش از 100 جنگجو اینا حملات تهاجمی را راه اندازی کرده بودند و پس از رسیدن نیروهای کمکی در ساحه حملات مخالفین مسلح عقب زده شده.
در حال حاضر که ما شما صحبت میکنیم اوضاع چگونه است؟ آیا همه نیروهای مهاجم از حومه مرکز شهر غزنی به عقب رانده شدند و آیا نیروهای کمکی هم در این عملیات سهم داشتند؟
بله، نیروهای کمکی در این عملیات سهم داشته و حملات تهاجمی طالبان تقریبا پس از 1.5 ساعت رفع شده و اکنون در ساحه نیروهای امنیتی افغان مستقر هست در ساحات مختلف، از جمله در دو پسته ای که نام بردم، پسته خاک غریبان و همچنان قلعه قاضی. البته این پسته ها یک از نقاط استراتژی که مرکز شهر غزنی به حساب که با ولسوالی های ناامن چون ناوه و همچنان ولسوالی گیرو مرز داره و مخالفین هر از گاهی از او ساحه حملاتشان را انجام میدن. اما فعلا اوضاع در مرکز شهر غزنی و همچنان در ساحاتی که طالبان حمله کرده بودند به حالت نرمال برگشته و نیروهای افغان در ساحات مختلف مستقرند.
تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیمی بود در رابطه به حمله جنگجویان طالب بر پسته های قلعه قاضی و خاک غریبان در شهر غزنی که در نتیجه 5 سرباز پلیس کشته و 4 تن زخمی شدند. والم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. امروز در روسیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، انتخاباتی که انتظار می‌رود او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه با کسب اکثریت آرا برنده شود. نجیب خلیل گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کاندید عمده انتخابات ریاست جمهوری، امروز رأی خود را به صندوق رأی دهی ریخت.
مطمئنم برنامه ای را که من برای انکشاف کشور پیشنهاد میکنم برنامه درست است.
انتظار میرود که آقای پوتین با کسب اکثریت آرا برنده شود. یگانه چیزی که کرملین را خدشه‌دار خواهد ساخت عدم اشتراک ادعای کثیر مردم خواهد بود، زیرا آنها نتیجه انتخابات را از قبل میدانند. نظرسنجی ها نشان می دهد که آقای پوتین از حمایت 70% مردم برخوردار است. مدت 18 سال است که آقای پوتین روی قدرت است و با برنده شدن در این دور برای مدت 6 سال دیگر روی قدرت باقی خواهد ماند. ادعای کثیر مردم در روسیه آقای پوتین این مرد 65 ساله و عضو سابق KGB را به خاطر مقاومت و حمایت علایق روسیه در برابر خصومت های جهان خارج ستایش می کنند. در انتخابات روسیه 7 رقیب پوتین کاندید هستند. ولادیمیر زرنوفسکی یکی از این کاندیدان است.
این مهمترین روز در تاریخ روسیه است. انتخابات ما در یک حالت نگرانی و نارامی صورت می‌گیرد. تهدیدها علیه روسیه از طرف لندن، واشنگتن و برلین وارد می‌گردد. امروز مردم روسیه رهبر کشور خود را انتخاب می‌کنند. رهبر عالی جهان روسیه که سرحداتش هنوز تعیین نشده است. ما در جریان شکل دادن آن هستیم.
سربازان نیروهای بحری روسیه در بحیره آسیا مستقر در ساحل کریمیا نیز امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رای رفتند و رای دادند. انتخابات
امروز ای بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با ما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا روی همی امواج به نشرات خود ادامه میدهد.